همه تو کمک بده به کاهش قیمت گوشت سرمز.
این پیک بامدادی.
نمایشگاه جهانی اکسپو با رویکرد فرهنگی اجتماعی 2020 دبی پس از 6 ماه برگزاری به کار خود پایان داد. در این رویداد مهم بین المللی 51 کشور از جمله سوریه، پاکستان و فلسطین در بخش‌های مختلف اون موفق به دریافت مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این رویداد بین المللی حضور داشت، اما برخی معتقدند کشورمون در این نمایشگاه جهانی نتونست اونطور که باید و شاید موفقیتی داشته باشه. همکارم بخشی گزارش میده.
اکسپو رویدادی بین المللی که هر 5 سال یک بار برگزار و کشورهای مختلف جهان با هدف جذب گردشگر، توسعه روابط تجاری، جذب سرمایه گذار و معرفی توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در آن حضور می‌یابند. در اهمیت اکسپو همین بس که به اون المپیاد جهانی گفته میشه، المپیادی که متاسفانه ما در اون بدون برنامه حضور می‌یابیم و چیزی آیدمون نمیشه. خانم اجدری، مدیر کل دفتر بازاریابی گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
ما در واقع سناریوی واحدی نداشتیم و اصلا معلوم نبود که میخوایم ایران رو چی معرفی کنیم، چه برندی میخوایم جا بندازیم تو اذهان جهانیان. ما میخوایم ایران رو مثلا یک مرکز تجاری، یک مرکز در واقع ارائه محصولات مختلف نشون بدیم. اوکی، پس بعد کل در واقع این سالن 2000 خورده متری که ما داشتیم باشه در واقع فروش چیزهای مختلف یا نمایش، یعنی اکسپوی نمایشگاهی در واقع کالاها میتونست باشه، کالاها و تولیدات باشه. یا مثلا میخوایم خودمون یک ایران فرهنگی نشون بدیم، خب پس کل این 2000 متر ما باید بیانگر فرهنگ ملموس و ناملموس ما باشه. میدونیم ما سناریوی واحدی متاسفانه نداشتیم و مشخص نبود که ما قراره برند ایران چی باشه، چه برند سازی میخوایم از ایران بکنیم.
اکسپوی 2020 دبی بعد از گذشت 6 ماه همین چند روز پیش بود که به کار خودش پایان داد، پایانی که کشورهای مختلف جهان از اون نهایت بهره را بردن. در این رویداد مهم بین المللی 51 کشور از جمله سوریه، پاکستان و فلسطین در بخش‌های مختلف اون موفق به دریافت مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند، اما ایران در هیچ بخشی موفق به دریافت مدال نشد. آقای زمانی، مدیر عامل سابق نمایشگاه بین المللی تهران:
مسئولیت ساخت با ما بود، یعنی ما باید این پاویون رو می ساختیم، در اختیار دستگاه‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی می دادیم، اونها محتوای پاویون رو کامل می کردن.
کامل کردن؟
نکردن دیگه.
کلن چقدر هزینه شد آقای زمانی برای این پروژه؟
اینجا 13 میلیون درهم.
یعنی چقدر به تومان؟
الان هلوش 90 تومان میشه.
90 میلیارد تومان.
بله.
خب الان ما 90 میلیارد تومان تو اکسپو دبی هزینه کردیم که یک برداشتی ازش داشته باشیم، یک نتیجه بگیریم. اون نتیجه هم محقق نشد. الان عاملش فکر میکنی کی هست که این نتیجه رو ما نگرفتیم؟
ببینید، نتیجه گرفته شده اونجور که باید. ما الان روی این قضیه چیز داریم:
اختصاص ندادن اعتبارات لازم، عدم توجه به نظرات کارشناسان و برنامه نداشتن مهمترین دلایل عدم موفقیت حضور کشورمان در اکسپوی دبی بیان شده. رئیس انجمن برگزار کنندگان نمایشگاه ها میگه کشورهای مختلف جهان برای حضور در این عرصه بین المللی هزینه های چند صد میلیون دلاری انجام میدن و از شرکت های مختلف مشاوره ای هم بهره میبرن. آقای مرادی:
متاسفانه از سالهای دور دولت مردان بودجه خاصی رو برای این کار اختصاص ندادن که ما بتوانیم در مقابله با سایر کشورهای ارزندام خوبی داشته باشیم. ببینید، در تمام دنیا برای انجام هر پروژه‌ای مشاورین، شرکت‌های مشاورین متخصص در اون حوزه دارن. ما در ایران این استفاده را نمی‌کنیم. می‌دونید اگر هزینه می‌کردن، یعنی بودجه اگر قابل توجه بود، و اینا یک بخشیشو برای مشاوران در واقع در نظر می گرفتن، قطعا می تونستن یک سناریوی خیلی قشنگی می نوشت برای این کار. سناریو نداشتیم ما برای این نه تنها برای اکسپو دبی، برای اکسپو چین هم نداشتیم، برای میلان ایتالیا هم نداشتیم.
اکسپو محلی برای توسعه کشورها محسوب میشه، محلی برای معرفی و کسب درآمد. اگه میخوایم در این مسیر موفق باشیم باید برنامه داشته باشیم. چیزی نمیگذره که اکسپوی توکیو از راه میرسه و از همین امروز باید برنامه مدون داشته باشیم تا 5 سال دیگه نگیم نتونستیم و موفق نبودیم.
پایان پیک بامداد دیروز بخیر، خدا حافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و گرامی. ساعت 8:37 یک شنبه 21 فروردین ماه 1401 شمسی، 8 ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمری، و خیلی متشکرم که در این دقایق زیبای صبحگاهی کنار ما اید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو میشنوید. مسابقه پیامکی آیات نور رادیو معارف در ماه مبارک رمضان با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاریه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. در این فرصت در خدمت شما هستم و برندگان مسابقه دیروز رو اعلام می‌کنم. حمید سلیمی با شماره 0919، 4 شماره آخر 7454. مهدی مرادیان با شماره 0915، 4 شماره آخر 1556. رامین آینی با شماره 0917، 4 شماره آخر 2851. علیرضا میرزایی با شماره 0918، 4 شماره آخر 8810. لیلا ظفری با شماره 0935، 4 شماره آخر 3054. سید ابوالفضل مهدوی با شماره 0937، 4 شماره آخر 8009. معصومه بیننده با شماره 0991، 4 شماره آخر 2504. و خانم زاهدی با شماره 0913، 4 شماره آخر 0562. انشاءالله که مبارکتون باشه. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم جوایز با شما برنده های مسابقه پیامکی آیات نور تماس میگیره. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان های سروش و ایتا و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش، همینطور وبگاه ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. و اما سوال امروز.
رحمن یا رحمن، ساعدنی یا رحمن، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور.
املا قلبی قرآن واسقی حیاتی قرآن.
آیه 45 سوره مبارکه بقره.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
از صبر و نماز یاری جویید و با استقامت و مهار هوس‌های درونی و توجه به پروردگار نیرو بگیرید و این کار جز برای خاشعان گران است.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحثمون پناه بردن به نماز و روزه در سختی ها و مشکلات زندگی است. خب منظور از صلات در آیه که برای هممون روشنه یعنی نماز، اما منظور از صبر برابر فرمایش بسیاری از مفسرین روزه گرفتن است، یعنی این که در مشکلات هم به روزه باید پناه ببریم هم به نماز. بعضی از پیام ها رو من خدمتون عرض میکنم. پیام یکم آیه اینه که روزه و نماز هر دو اهرم نیرومند و نیرو بخش در برابر مشکلاتن، چون قرآن میفرماید استعینوا بالصبر و الصلاة، یعنی هم از صبر که منظور روزه باشه و هم از صلات در سختی ها کمک بگیرید. همین که مشکل پیدا میکنید یه روز نذر کنید، روزه بگیرید، خدا مشکلتون را حل بکنه. پاشید نماز بخونید، به خدا پناهنده بشید، خدا مشکلتون را انشالله برطرف میکنه. پیام دوم آیه اینه که هر چه در آستان خدا و در پیشگاه او اظهار عجز و بندگی بیشتر کنیم، امدادهای او را بیشتر دریافت خواهیم کرد و بر مشکلات پیروز خواهیم شد. استعینوا بالصبر و الصلاة، این را به ما میفهماند که تا میتونید خودتون را بندازید تو آغوش خدای مهربانتون. پیام سوم این که سنگین بودن نماز گاهی نشانه تکبر در برابر خداست، چون قرآن میفهمد لکبیرتون الا علل خاشعین. هر موقع دیدیم که نماز برای ما سنگینه، باید یه فکری برای خودمون بکنیم، خودمون از این حالت در بیاریم، چون نماز لذت بخشترین حالت یک بنده است در پیشگاه مولای خودش. در این باره روایات بسیار دلپذیری هم وجود داره که بعضی ها رو سریع عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود هنگامی که با غمی از غمهای دنیا روبرو میشوید، وضو گرفته به مسجد بروید، نماز بخوانید و دعا کنید، زیرا خداوند فرموده واستعینوا بالصبر و الصلاة. در کتاب کافی از امام صادق نقل شده است که کان علی علیه السلام حضرت امیر اینجوری بود که اذا حاله امر فزع، وقتی که یه مشکلی برای حضرت امیر پیش می آمد، قام الی الصلاة، پا می شد نماز می خوند، ثم تلا هذه الآیه واستعینوا بالصبر و الصلاة. حضرت امیر وقتی با مشکلی روبرو می شد، پا می شد وضو می گرفت، نماز می خوند، بعد این آیه را می خوند و می فرمود که چون قرآن فرموده واستعینوا بالصبر و الصلاة. یعنی مسلمان ها، شما وقتی گرفتار می شید هم با روزه مشکلتون را برطرف کنید، پناهنده بشید به روزه، و هم با نماز. آری، نماز انسان را به قدرت لایزالی پیوند می دهد که همه مشکلات برای او سهل و آسان است، و همین احساس سبب می شه که انسان در برابر حوادث نیرومند و خونسرد باشه. همیشه نیرومند باشید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قرآن، قرآن،
بر اساس آیه 45 سوره مبارکه بقره، سنگین بودن به جای آوردن نماز به چه علت است؟ الف تکبر، ب دروغ، جیم نفاق. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. بر اساس آیه 45 سوره مبارکه بقره، سنگین بودن به جای آوردن نماز به چه علت است؟ الف تکبر، ب دروغ، جیم نفاق.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3082 پیامک کنن. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2 میلیون ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
بله، سوال مسابقه پیامکی آیات نور امروز 8 روز از ماه مبارک رمضان رو هم شنیدید و امیدوارم شما عزیزان در این مسابقه شرکت کنید و انشالله از برندگانش هم باشید. این نکته را عرض کنم که ساعت 6 بعد از ظهر امروز هم یک بار دیگه سوال مسابقه پیامکی آیات نور رو خدمتتون پخش خواهیم کرد. بسیار خوب، با شماییم از شبکه رادیوی معارف، صدای فضیلت و فطرت، و امیدوارم این همراهی تا ساعت 14 ادامه داشته باشه. برنامه خودمون رو ادامه میدیم با مستند خط پایان که به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خامنه‌ای از
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاوک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 86، ماجرای تعلیق. خرداد 1382 را می توان نخستین تاریخ رسمی درخواست اروپا و آمریکا برای تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران به شمار آورد. در این بیانیه از تهران خواسته شد که بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته بود ورود مواد هسته‌ای به سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. اما 3 ماه بعد، همزمان با جنجال آفرینی فراوان غربی ها بر ضد پرونده ایران، در آستانه نشست شورای حکام گزارش محرمانه‌ای که قرار بود محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های ایران به شورای حکام ارائه دهد، از پیش در اختیار رسانه‌های آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت تا جهان را به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بدبین کنند. شاید بتوان قطعنامه شهریور 82 برابر با سپتامبر 2003 را آغاز رسمی دعوای بیمنطق غربی ها با ایران علیه فعالیت های هسته‌ای دانست.
برنامه هسته‌ای ایران،
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هسته‌ای ایران مطابق
اثرگذاری این تحریم‌ها بسیار
تصمیم می‌گیرد که با برجام چه کند.
از جانب آمریکا
بود. حسین موسویان، معاون اسبق تیم مذاکرات هسته‌ای:
وقتی توافقنامه امضا شد و قطعنامه شورای حکام صادر شد، خب ما با آژانس گفتیم اینو کتبی تعریف کنید دیگه، تعریف کتبیتون رو بدید به ما و اروپا. اونجا جایی بود که البرادعی تحت فشار غربی ها یک تعریف فوق‌العاده گسترده ای از تعلیق داد، یعنی قطع، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحقیقات، اصفهان، همه اینا رو آورده بود توی تعلیق.
در همین حال مذاکرات دولت اصلاحات با کشورهای غربی شروع شد. دقیقاً 1 ماه بعد از این تاریخ، یعنی در 29 مهر 1382 برابر با 21 اکتبر 2003، وزیران خارجه 3 کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به بیانیه سعدآباد منجر شد، بیانیه‌ای که بر اساس مفاد آن جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا 29 آبان پروتکل الحاقی را امضا کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند.
ایران پذیرفت تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اختیار به ایران بیایند و اسناد کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار داد. دولت اصلاحات حتی پروتکل‌های الحاقی را هم در آبان 1382 داوطلبانه به اجرا گذاشت. 29 مهر 1382 سیاست تعامل با طرف‌های غربی در نهایت به امضای بیانیه هسته‌ای سعدآباد منجر شد. توافقی که به موجب آن قرار شد ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. با وجود ادامه اقدامات اعتمادساز ایران، شورای حکام کمی بعد از بیانیه سعدآباد قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد.
اما در بهمن 82 کشمکش‌های تهران، بروکسل، واشنگتن و مسکو در نهایت به امضای دومین توافقنامه ایران و ترویکای اروپا در چهارم اسفند ماه 1382 برابر با 23 فوریه 2004 منجر شد تا توافقنامه بروکسل شکل گیرد. بر اساس این توافقنامه ایران این موضوع را پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را تعلیق کند. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.
حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی:
اون روز که سه وزیر اروپایی رو دعوت کردیم فقط 10 عدد سانتریفیوژ در نطنز میچرخید. ما 1 UF4 و UF6 نمیتونستیم تولید کنیم. ما آب سنگین نداشتیم. ما کیک زرد نمیتونستیم تولید کنیم. ما تولیدات سانتریفیوژ ما در کشور کلش 150 عدد بود. ما میخواستیم همه اینا رو کامل کنیم. ما نیاز به فرصت داشتیم. ما میخواستیم اون تهدید تبدیل کنیم به فرصت. آمریکا چیکار میخواست بکنه؟ میخواست بگه ایرانیا دنبال بمبن. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم بگیم آمریکا دروغ میگه. ما میخواستیم این تهدید تبدیل کنیم به فرصت. نگذاریم بره شورای امنیت. نگذاریم کشور دچار جنگ بشه. کشور دچار تحریم بشه. آمریکا چی میخواست؟ آمریکا میخواست همون بلایی که سر لیبی آورد سر ما بیاره. میخواست اون چه ما در فناوری هسته‌ای داریم کامل نشه، همونی هم که داریم تحویلش بدیم. ما دنبال این بودیم یه فرصت درست کنیم این فناوری کامل بشه.
دو موضوع غیر از تحریم رو هم مطرح میکنن، یکی مسئله جنگ را، یکی مسئله مذاکره را. جنگ را البته صریحا نمیگن می جنگیم، اما به خیال خودشون با اشاره و با کنایه و با این حرفا میخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته. شبه جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه ملت را یا ملت را بترسونن یا ترسوها را بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه، اینا رو بترسونن. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن.
حجت الاسلام دکتر لکزایی، پژوهشگر مسائل سیاسی:
اساساً چرا مجموعه نظام رسید به این که مذاکرات مربوط به برجام انجام بشه از یک سو، و چرا مقامات وزارت خارجه به این سو رفتن و حتی فراتر از وزارت خارجه، به هر حال دولت برای قوه مجریه به این سو رفت؟ یک کسانی در ایران تصور و برداشتشون این بود که مسئله ما با آمریکا با مذاکره قابل حل، یه همچین دیدگاهی داشتن. یه عده این دیدگاه رو هنوز هم دارن،
بله،
که ما اختلافمون با آمریکا یک اختلاف بنیادی و اساسی نیست و اینو با مذاکره میشه حل کرد و اگر هم روابط ما با آمریکا به هم خورده این یه توطئه صهیونیستی بوده و یه توطئه مثلا عربی بوده برخلاف بعضی از کشورهای عربی و هم خود رژیم غاصب صهیونیستی اینها از روابط ما با آمریکا نگران هستن و هر موقع خواسته رابطه ایران و آمریکا شکل بگیره اینها وارد شدن و یه کارهایی کردن که این رابطه شکل نگیره. بنابراین با یه سری از اقدامات ما میتونیم این رو درستش بکنیم. این یه تحلیل بوده که دولت هم دولت 11 و 12 هم تحلیلش همین بود و یا خود مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقت نظام مثلا یه جور تحلیلی داشتن. اینها خب پیشنهادشون و در واقع اصرارشون به رهبری این بود که این مسیر باز بشه تا ما اینو بتونیم درست بکنیم. خب این اصرار و پافشاری و اینها باعث شد که رهبری این فضا رو باز بکنن و بگن که بسیار خوب بسیار شما که اصرار دارید بیایید و این رو امتحان کنیم ببینیم که چطور پیش میره کارها. در واقع میخوام بگم که همراهی که اینجا رهبری هم داشتن به خاطر این چیزی بود که از این ور صورت میگرفت، ادعاهایی که صورت میگرفت و اینکه مدعی کار کارشناسی بودن و اینکه این چیزی که ما میگیم مثلا جواب میده.
در اوضاع جدید و در صورتی که اجلاس مارس 2004 یعنی 18 اسفند 82 شورای حکام در پیش بود، آمریکا بار دیگر مسئله ارجاع پرونده به شورای امنیت را تقویت کرد و اتحادیه اروپا و کشورهای بلوک شرق را به انفعال نسبی کشاند. در این وضعیت آژانس از تهران خواست ابعاد تعلیق را گسترش دهد. در این اوضاع و احوال و با نظر مسئولان کشور طرح تبدیل اکسید اورانیوم به کیک زرد و سپس تبدیل آن به تترافلوراید اورانیوم یا UF4 با راه اندازی تأسیسات UCF اصفهان آغاز شد. درست در پایان تعطیلات نوروز 83 و با همت و تلاش شبانه روزی جوانان و دانشمندان ایرانی، ماده UF4 برای نخستین بار در کشور و بدون تکیه بر توان خارجی به تولید رسید تا کشور به غرب نشان دهد که در صورت همراهی نکردن غرب هم میتواند فعالیت‌های صلح‌آمیزش را دنبال کند.
اگر در کارخانه‌های ما این معنا را متنبه بشند که ما باید وابسته نباشیم و ما باید خودمون برای خودمون کار انجام بدیم، اونها کوشش میکنند که کارخانه ها را بهتر راه ببرند و اشخاصی که مغز تفکر صنعتی دارند این مغزها را به کار میندازند و بعد از اون که فهمیدن که باید برای خودمون کار بکنیم و باید صنعت را هم چه صنعت بزرگ چه صنعت کوچک را خودمون باید درست بکنیم، این مبدأ عمل میشد که بعد از اون بیداری و این اراده راه بیفتن و مشغول بشن و تفکر کنن و مغزها را به کار بندازن و کار خودشون را خودشون انجام بدن.
اما در شهریور همان سال دانشمندان کشور در ادامه موفقیت‌های خود در این زمان نه تنها UCF را راه اندازی و قطعه‌سازی و مونتاژ را آغاز کردند که در اقدامی فرایند تبدیل 37 تن کیک زرد به گاز هگزافلوراید اورانیوم در مرداد 1383 را نیز شروع کردند. این اقدامات بار دیگر با تهدید آمریکا و همراهی اروپا نسبت به ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت همراه بود. تشدید دوباره بحران در نهایت به صدور قطعنامه‌ای در تاریخ 28 شهریور 1383 انجامید که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را یک ضرب‌الاجل معرفی کرد. شورای حکام ضمن ابراز نگرانی عمیق درباره تصمیمات جدید ایران از تهران خواست فوراً و به شکل قابل اثبات تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را در بخش‌های گوناگون تعلیق کند.
ما با آژانس بدبینیم. آژانس نشان داده که هم مستقل نیست هم